وما في
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون فنؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی خودم را به پارسایی احتراز از گناه شکر و ذکر خداوند در همه احوال تهذیب نفس و دوری از هواها و هواجس نفسانی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به برکت اولیاء مقرب خودش و به انفاس قدسیه مقربان بارگاهش همه ما را از بندگان موفق و معید خود و بندگان خالص و مخلص خودش قرار بدهد. موضوع سخن بنده در این خطبه و در این هفته چند جمله کوتاه و فراز کوتاهی پیرامون شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها هست. تا به حال برای اولین باره که در خطبه های نماز سخنی و یادی از فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر حضرت موسی بن جعفر به میان میاد و من امروز چون دیدم که مناسبتی داریم با میلاد فرخنده این دختر بزرگوار حضرت امام موسی بن جعفر گفتم که چند جمله ای درباره حضرت معصومه و قم به عنوان پایگاه اهل بیت که در طول تاریخ هم این پایگاه عظمت و اعتبار خاصی داشته عرض بکنم. حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در میان ائمه ما از اولاد بیشتری برخوردار بودند. نقل ها متفاوته ولی از 20 و چند اولاد تا 30 و چند اولاد برای امام موسی بن جعفر هفتمین پیشوای شیعیان جهان نقد شده در تاریخ و کتاب‌های تاریخی. حالا هر کدام درست باشه، اون چه که مسلمه اینه که ایشون اولادهای متعددی داشتن، تعداد زیادی فرزند پسر داشتن و تعداد زیادی هم فرزند دختر داشتن و بسیارشون هم چهره‌های بزرگ علم و حدیث و فقه و چهره های برجسته بودند و در کشور ما این افتخار را داره که مدفن و جایگاه چند فرزند بلاواسطه امام موسی بن جعفر هست که در رأس آنها امام علی بن موسی رضا سلام الله علیه هست که افتخار ما این است که میزبان ایشون هستیم و قبر شریف و مرقد نورانی ایشون در کشور ما هست و دوم هم حضرت معصومه سلام الله علیها که در قم مدفونند و باز هم در شیراز و از اولاد ایشون نواده های امام حسین جعفر در کشور ایران طبعا زیاد هستند. اوضاع و احوال دوران هارون الرشید و بعدش آمدن مأمون به خود هارون و بعد مأمون به مرو اقتضا میکرد که هم تعدادی از فرزندان ائمه ما به اجبار به سرزمین های دوری هجرت بکنند و بعضی هم اصولا با جاذبه‌ای که امام علی منصف رضا در ایران ایجاد کرد با اون انگیزه هجرت کردند و به ایران آمدند. در هر حال ما افتخارمون اینه که چند تا از فرزندان والا مقام امام هفتم امام حسین جعفر در کشور ما حضور پیدا کردند و متبرک و نورانی شده کشور ما با قدم‌های مبارک اونها و در رأس اونها حضرت علی منصف رضا امام رضا و بعد هم فاطمه معصومه در قم هستند. خب این فرزندان امام حسین جعفر که تعداد زیادی هم داشتند طبعا از حضرت امام رضا که خلافت امامت را داشت و وصی حضرت امام حسین جعفر بود و ولایت ایشون منتقل شد کسان دیگری در درجات بالایی قرار دارند و شاید بشه فاطمه معصومه را در رأس آنها قرار داد. البته میدونید امام رضا سلام الله علیه بعد از حضرت امام حسین جعفر یه وقت دیگری هم در همین خطبه ها از کذا در درون جامعه شیعه و معتقدان به امام حسین جعفر یک گروه انحرافی پیدا شد به نام واقفیه که شاید یه وقت دیگری هم در همین خطبه ها سالهای قبل بهش اشاره کرده. بعد از شهادت مظلومانه و غریبانه امام هفتم به دست هارون در زندان که حضرت امام رضا را به عنوان وصی خودشون معرفی کرده بودند، علائم و نشانه ها را بیان کرده بودند و به بسیاری از شیعیان و شیفتگان خاندان اهل بیت معرفی کرده بودند، متاسفانه گروهی که بعضی هم از علما و وکلای امام حسین جعفر بودند به یک وادی انحرافی قرار گرفتند و افتادند. خیلی عجیبه تو این انحراف های اینجوری معمولا میبینیم که از علمای بزرگ و افرادی که شیطان اونها رو فریب داد اینا افتادن جلو و عده هم رو به انحراف کشندن. در هر حال بعد از امام حسین جعفر چند نفر از کسانی که پولهای امام حسین جعفر پلوی اونها بود و اینها میخواستن اونها رو ببلعند و به انگیزه های فرهنگی سیاسی مقدار زیادی هم اقتصادی بود، این موجب شد که بیان بگن که ما اصلا هفت امام بیشتر نداریم و امام هفتم هم مثلا غائب شده برخلاف اون تصریحاتی که از زمان خود رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله رسیده بود اینها به امامی شدن. اینها تو اصطلاحات حدیثی و رجالی ما بهشون میگن واقفیه، کسانی که روی در حرف امام توقف کردن و دیگه زیر بار امام رضا نرفتن. از این جهته که گاهی از کردیم امام رضا در یک دوره قرار گرفت که علاوه بر مشکلات بیرونی شیعه، یعنی علاوه بر درگیری که شیعه با خلفای جور و حکام ظلم داشت و علاوه بر درگیری های فکری و فرهنگی که با دیگر فرق و مذاهب داشتن، علاوه بر اون دو جبهه درگیری یه جبهه تازه‌ای در درون شیعه باز شد، یعنی تو خود شیعیان پیرو امیرالمؤمنین امام حسین امام صادق و امام حسین جعفر تو خود اینها یک انشعاب پیدا شد. اینه که زمان امام رضا علاوه بر اون بحث‌های قبلی یعنی درگیری با خلفای بنی امیه با خلفای جور بنی عباس علاوه بر بحث‌های فکری و فرهنگی که میان اهل بیت و مذاهب دیگر و غیر مسلمان ها یا مسلمین از مذاهب دیگه بود، علاوه بر این توابق اختلافات گذشته و جبهه های معارض گذشته جبهی خود شیعه پیدا شد و این برای امام رضا هم خیلی دردناک بود، خیلی نیرو هم هزینه شد برای مبارزه با این انشعاب از ناحیه اهل بیت و ائمه طاهرین. این آخرین انشعابی بود که تو سلسله ائمه و اهل ولایت پیدا شده بود. اینها واقفیه بودند. لذا اینو توجه داشته باشید که امام موسی بن جعفر یا امام صادق اینها عمدتاً در برابر خلفا بودند از نظر سیاسی و اجتماعی، از نظر فکری و فرهنگی هم از یک سو در برابر موج تهاجمی که از کشورهای خارج قلمرو اسلام آمده بود قرار گرفتن و در مقابل مذاهب دیگر انحرافی تو این دو سه جهت درگیر بودن ائمه ما. یعنی عمر مبارک ائمه ما چند امام قبل را که در نظر بگیرید در این صحنه ها سپری شد، یا درگیری مستقیم سیاسی و احیانا نظامی و برخورد فیزیکی با خلفای جور و صاحبان مقام و ریاست ها، یا برخوردهای فرهنگی با فرهنگهای بیگانه ای که به قلمرو اسلام وارد شده بود، و یا برخورد فرهنگی و علمی با مذاهب و فرق دیگر اسلام از مسلمان های غیر شیعه. این جبهه های گذشته ائمه. اما از زمان امام موسی بن جعفر یه جبهه معارض بعد از امام موسی بن جعفر در داخل حوزه شیعه پیدا شد. اینا رو بهشون میگن واقفیه. طائفه واقفیه طائفه یعنی که به امام موسی بن جعفر امامت رو ختم میکنن برخلاف وصایت خود ایشون و ائمه گذشته و خود پیامبر، و معتقد شدن به غیبت ایشون و زیر بار امام رضا و ائمه بعدی دیگه نرفتن و خیلی هم واقعا ضربه زدن. یعنی امام رضا حالا اون همه مشکلات و مسائل گوناگونی که خاندان پیامبر را احاطه کرده بود تو درون شیعه امام رضا عده اینا را داشت، خب براشون سخت بود. یه وقت دیگه هم گفتم این واقعی اونقدر هم پریبکاری کردن، شایعه پراکندن، تهمت زدن که حتی شیعیانی که واقفیه نبودن، یعنی شیعیانی که امام رضا هم رو قبول داشتن، خب واقفی ها حسابشون معلوم بود اصلا امام رضا رو قبول نداشتن و انشعابی در خود شیعه ایجاد کردن به خاطر انگیزه های مالی و اقتصادی و ریاست و امثال این ها. اونا خب حسابشون جدا شد، شدن یک انشعاب جدایی. علاوه بر اونها اینها حرفاشون تو خود شیعیان معتقد به امام رضا، یعنی اون جبهه حق هم نفوذ کرده بودن، به طوری که یه وقتی تو همین خطبه ها داستان یونس بن عبدالرحمن رو برای شما نقل کردن که یونس بن عبدالرحمن شیعه و صحابه و محدث بسیار عظیم و شأن و عالی مقام ما با اون همه احادیث و روایات و پشتوانی علمی و فکری و فقهی و حدیثی، شیعیان غیر واقفیه و معتقد به امام رضا همونها ذهنشون خراب کرده بودن نسبت به یونس بن عبدالرحمن که داستانش وقتی گفتم آمده بود در خانه حضرت بود، عده شیعیان غیر واقفیه یعنی خوب اومدن ولی ذهنشون رو خراب کرده بودن نسبت به این محدث و عالم خوب، و امام رضا تقیه کرد جلو شیعیان به یونس بن عبدالرحمن، گفت از این اتاق برو اون اتاق چون اگه اونا ببینن اینجا هستی شاید به منم بد بینشن. یعنی اینقدر ذهنها رو خراب کرده بودن. در هر حال واقعیه جریان انشعابی در درون شیعه ضربات زیادی به جبهه شیعه زدن و در هر حال این جریانی بود که از بعد از امام موسی بن جعفر پیدا شده بود. خب جریان خلافت مأمون و آمدن ابتدا هارون و بعد مأمون در مرو پیش آمد و امام رضا مهاجرت کردند به مرو و خراسان، در بین فرزندان امام حسین جعفر فاطمه معصومه سلام الله علیها یک وجه امتیاز مهم می داشت. البته تولد ایشون را من دو جور دیدم، بعضی دارن که این روزش من اختلافی نیست، روز تولد حضرت فاطمه معصومه، روز از شبت که اول ذی القعده هست، منتها سنش در تواریخ من دو جور دیدم، 173 یا 183. اگر سنه 183 باشه سنه شهادت امام حسین جعفره، اگرم اون باشه خوبی مدتی بودن. در هر حال حضرت فاطمه معصومه مثل بسیاری دیگر از فرزندان امام حسین جعفر در مقطعی بزرگ شدن که امام حسین جعفر عمدتا زندان بودن. معمولا اینها تحت تکفل و سرپرستی امام علی ابن موسی رضا بودند، ولذا این بچه‌های امام حسین جعفر و فرزندان عزیز آن حضرت یک علاقه خاصی داشتند به برادرشون امام رضا. در واقع امام رضا هم برادر بود، هم به دلیل زندان‌های طولانی امام حسین جعفر نقش پدری برای فرزندان امام حسین جعفر و خواهران و برادرانش داشت. البته این خواهرها و برادرها هم از یک مادر نبودن، ولی فاطمه معصومه حضرت معصومه با امام رضا از یک مادر هم هستن و مادرشون هم شخصیت بزرگی بود. نامش هم که فاطمه معصومه گفته میشه، اسم فاطمه در تاریخ ما یک اسم بسیار درخشانیه. اینجوری که تاریخ نشون میده، ما از خود حضرت فاطمه که شروع بکنیم، پیامبر فاطمه داشتن، امیرالمؤمنین فاطمه داشتن، امام حسین فاطمه داشتن، امام سجاد دختری به نام فاطمه داشتن، امام باقر دختری به نام فاطمه داشتن، امام صادق دختری به نام فاطمه داشتن و امام حسین جعفر هم دختری به نام فاطمه داره. این نام فاطمه اصولا در فرهنگ شیعه یک نام بسیار پربار و پرمعنا و درخشنده ای بود و ائمه هم علاقه فوق العاده و زائد الوصفی نسبت به جدشون حضرت فاطمه ابراز میکردن و هم این نام را خیلی گرامی میداشتن و توصیه کردند که اگر دخترانتون رو به نام فاطمه نامیدید احترام ویژه‌ای برای اونها قائل باشید. این نام یک دنیا فرهنگ و تاریخ شیعه را با خودش هم میکنه. تو سلسله ائمه ما این نام همه جا میدرخشه. چند ما حدیث داریم به نام حدیث فواطم، خیلی حدیث های زیبایی که تو سلسله این حدیث ها جز یکی همه فاطمه هست. مثلا یک خود فاطمه معصومه دختر بزرگی بود و بزرگواری بود، مادرش هم با امام رضا یکی بود، مورد علاقه خاص امام رضا و امام حسین جعفر بود و از نظر فقه و علم و حدیث هم مراتبی داشته. حالا بعد معلوم میشه که اون احادیثی که درباره ایشونه که چه مرتبه والایی این دختر گرامی حسین جعفر کسب کرد. همین فاطمه معصومه که در قم مدفونه و افتخار ما ایرانیان هست. احادیث ایشون خود ایشون از محدثین بود و احادیثی دارن. چند حدیث داریم که به حدیث فواطم مشهوره، جمع فاطمه، یعنی سلسله اون احادیث همه فاطمه هست. فاطمه معصومه، از فاطمه دختر امام صادق، از فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، از فاطمه از کنم که از اینجاش غیرها ام کلثوم دختر امام حسین، از فاطمه زهرا سلام الله علیها که او حدیثی رو از پیغمبر نقل کرده. چند حدیث اینجور داریم، اینا رو شون بگن حدیث فواطم، یعنی فاطمه از فاطمه از فاطمه از فاطمه تا برسه به فاطمه زهرا. این نام نام بسیار ممتاز و عزیزی بود و یه سلسله ای ما از زنان قهرمان بزرگ اهل علم دانش داریم به نام فاطمه ها که از صدر این سلسله صدیقه زهرا دختر رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله. شروع میشه و به فاطمه های دیگه میرسه که برای زنهای ما هر یک از این فاطمه ها الگوی بزرگی هستن و فاطمه معصومه در اول ذوالقعده سنه 173 یا 183 متولد شدن از اون پدر و از اون مادر و با ارتباط ویژه ای که با امام رضا داشته و طبعا در خاندان امام حسین جعفر و اهل بیت زنان بزرگی اهل علم و دانش پیدا شدن. همه اینها تاریخ ما نشون میده که تاریخ شیعه به خصوص، تاریخ شیعه به خصوص، تاریخ علم و دانش و فرهنگ در کنار تقوا و در میان زنهای اهل بیت و خاندان اونها و پیرامون اونها ما واقعا یه سلسله زیادی از زنهای بزرگ داریم، در حدی که کتابهای از یکی دو کتاب همین اخیراً نوشته شده، زنهای بزرگ، یک کتابی عربی نوشته شده با یک بحث بسیار کامل، چهرهای زیادی را از زنهای اهل علم، دانش و فکر و فرهنگ و تقوا و پارسایی را بیان کرده و از در صدر اینها فاطمه معصومه می‌درخشه بعد از حضرت فاطمه زهرا، یعنی مثل خدیجه و فاطمه زهرا و حضرت زینب و اونها که بگذاریم دیگه در درون این سلسله بزرگ از فاطمه های اهل علم و دانش و زنان بزرگ اهل فکر و فرهنگ فاطمه معصومه می‌درخشه در اون خاندان و در اون جایگاه و اون هم اهل علم و دانشی که ایشون بود. این ارتباط ویژه‌ای که بین او و اون حضرت و حضرت امام رضا بود، این جاذبه او رو کشوند و جانش هم رو در همین کشش و جاذبه امام رضا سپری کرد و به جان آفرین تسلیم کرد. تاریخ اینجور برای ما گزارش کرده است که بعد از اون که در سنه 200 حضرت امام رضا در سال 200 هجری قمری از مدینه به مرو فرا خوانده شد از ناحیه معمون و حدود یکی دو سالی هم حضرت اونجا بود، در سنه 200 ایشون آمدند به مرو و حضرت معصومه به فاصله چند ماه بعد از اون در سنه 201 از مدینه به عزم دیدار برادرش، چون ازدواج هم نکرد، حالا سنشون هم حالا اگر 173 بگیریم 20 و چند سال میشه، اگر 183 بگیریم 20 سال هم نمیرد، سن زیادی هم نداشتن، ازدواج هم نکرده بودن، ولی تاریخ و شواهد نشون میده که چون اهل حدیث بودن روایت نقل میکردن، کسانی رو تربیت میکردن، زنهایی با ایشون ارتباط داشتن و به هر حال یه محور و قانون فرهنگی بود در جامعه شیعه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در بلافاصله بعد از چند ماه هجرت برادرشون از مرو به مدینه، از مدینه به مرو و به ایران، با فراخوانی مأمون این زن آگاه بزرگوار از مدینه هجرت کردن به عزم دیدار با برادرشون و شهر به شهر می آمدن. طبعا امام رضا رو که می آوردن در بین راه ایشون یه مقدار محاصره بود به سادگی، چون ایران خطه شیعه خیز و شیعه پرور و قهرمان بود و عشق و ارادت ویژه‌ای در تاریخ کشور ما نسبت به خاندان پیامبر ثبت شده و این افتخار بزرگی که انشاءالله این افتخار در دنیا و آخرت دست ما رو بگیره. ایشون امام رضا با محدودیت ها از شهرها ایشون رو عبور می دادن و حتی وقتی هم که بیرونشون می بردن از مدینه، دو جور عرض کنم که با دو ظاهر از دو دروازه کسانی رفتن بیرون، معلوم نبود که امام رضا همراه خدا می کنن، با یه مقدار تحت حفظ و این شکل ایشون رو بیرون آوردن. حضرت فاطمه معصومه قاعدتا این محاصره نداشته، تمایل اهل بیت معمولا و فرزندانشون این بوده که بیان به سمت ایران و این مناطق ایران، البته با اون قلمرو وسیعی که اون وقت ایران داشته، به دلیل اینکه اینجا شیعیان زیاد بودن، مردمان مهمان نواز و علاقه ویژه‌ای هم به اصولا خاندان پیامبر داشتن، ولی شما می‌بینید که اون همه امامزاده آمد از نواده‌های فرزندان مستقیم و نواده‌های غیر مستقیم ائمه که تحت فشار و ظلم بنی عباس به سوی ایران حرکت کردن و هر کدام در یک گوشه و خطه ای از این کشور بزرگ ما و عزیز ما جایگزیدن و مردم هم اونا رو گرامی داشتن، فرزندان خاندان پیامبر. و طبعا وقتی که اینا می اومدن گرایششون به سمت ایران بود و گرایششون این بود که برن شهرهایی که شناخته شده تره به عنوان تشیع. فاطمه معصومه حرکت کردن شهر به شهر از شهرهای ایران میگذشتن و طبعا قم یک محوری بود که همیشه درخشندگی داشت. قم به فاصله کوتاهی بعد از اینکه اسلام به کشور ما نفوذ کرد و آمد، به فاصله کوتاهی در قم حدسه های تشیع شکل میگیره. و انسان‌های بزرگی که تشیع را در قم پایه‌گذاری کردند، مثل خاندان اشعری که خاندان بزرگ چندین راوی و محدث از یک خانواده برخواستند و اینها قمی بودند و به قم هجرت کردند و در قم پایه تشیع را ریختند. ادعی هم از خود قم، از ری و مناطق دیگه به خاندان پیامبر عشق می‌ورزیدند و شیعه رواج پیدا کرد. حضرت معصومه امام نظام طبق بعضی نقل‌ها از قم عبور کردند. بنابر بعضی از نقل‌ها، بعضی از جاها الان در قمه که میگن امام نظام اونجا آمده. و این داستان دلنشین ارتباط خاندان پیامبر با ایران و با یک نوع محوریت قم. حالا قم یک اصولا یه امتیاز عجیبی داره که بعضی از جهاتش واقعا با اذهان ما قابل شناخت هم نیست. برای اینکه ری هم در اون زمان یک شهر دارای حوزه شیعی بود، شخصیت‌های بزرگی را تحویل داده بود، مثل کلینی‌ها که صاحب کتاب کافی است از ری برخواسته و چهره‌های زیادی ما داریم که از ری برخواستند، از علمای بزرگ اسلامی و تعدادی هم بزرگان شیعه. در این حال قم یک امتیازی داره. مثلا آمدن خدمت امام صادق، طبقی نقلی سوال کرد از کجا آمدی؟ گفتن از ری. حضرت فرمود آفرین بر قم. اینو تعجب کردم. دوباره گفتن ما از ری آمدیم. حضرت فرمود آفرین بر قم. باز بار سوم باز حضرت فرمود آفرین بر قم. بعد حضرت شروع کرد در فضیلت قم و سرزمین نورانی قم سخن گفتن. روایات شاید در حد مستفیض باشه، نزدیک به تواتر باشه، از زمان خود رسول گرامی اسلام درباره قم و اون برکتی که در سرزمین قم هست. حالا یه قسمتش هم شاید واقعا ما ندونیم، قبل از اینکه بحث شیعه اونجا باشه این حرفا گفته می‌شده و حتی چیزهایی به صدر خلقت و آغاز حیات در کره زمین نسبت داده میشه در باب برکت و فضیلتی که سرزمین قم داره، مثل کعبه و بعضی نقاط ممتاز کره زمین، کعبه مدینه و قم هم در همین سلک هست و در همون جایگاهی که همیشه روش تعریف شده. در هر حال به فاصله کوتاهی هم بعد از ورود اسلام قم شده یک پایگاه تجاری و اونقدر قم دارای برکت بود برای نشر و رواج تفکر خالص شیعی که شاید جای دیگه نه به این سادگی به پای اون نرسه. حالا من در باب قم نمیخوام زیاد صحبت بکنم، روایات خیلی داریم از و از زیباترین پیشگویی های امام صادق هم اون جریان حوزه قم هست. خب قم همیشه یه حوزه‌ای داشته و پایگاه و کانون هم بوده. مطمئن امام صادق در یک حدیثی پیشبینی فرمودن که در زمانی فرا خواهد رسید که علم از کوفه و نجف به قم کوچ خواهد کرد. اون چه که در دوره ما واقع شد و امروز قم به عنوان یک حوزه ایست که مبدع و منشأ و الهام بخش همه کره عمیق شیعه و حتی اسلام در دنیا. خب این چیزیست که پیشگویی هم شده. به هر حال حضرت معصوم هم علاقه‌اش داشت که از اینجا عبور بکنه. اونها به سابق که رسیدن مریض شدن، پرسیدن که تا قم چقدر فاصله، گفتن اینقدر. بنابر بعضی از نقل‌ها میگن جمعیتی از قم حرکت کرد و به استقبال حضرت معصوم آمدند. در هر حال حضرت معصوم با اینکه مریض بودن علاقه‌مند بودن که به قم بیان. از سابق با همون حال مریضی آمدن و وارد خانه شخصی بزرگواری در قم به نام مصعب بن خزرج شدن. حالا کارهای ساده است اون وقت انجام میدادن برای خودشون، ولی این کارهای ساده تاریخ را بزرگ را که در جای خودش قرار بده اینجور مایه برکت برای همه مردم میشه. در حال اینا با استقبال رفتن، ایشون با مریضی بود، با شطور بردن، محمل درست کردن، با عزت و احترام عشق رو برگیدن به خاندانشون، یعنی به همین فرزندی که مدتی نیست که پدرش با اون بعد با مظلومیت به شهادت رسیده، با عشق و علاقه آوردنشون رو قم در خانه مصعب بن خزرج که همین حدودی است که الان حرم حضرت معصوم است. ایشون حالا بین 16 یا 17 همین دو نفر بیشتر نیستن در قم بودن و از دنیا رفتن. همون جایشون رو دفن کردن. دفنشون هم جریان خیلی شیرینی داره که وقت نیست عرض بکنم. و این سفر و این حرکت ایشون اومد قم رو محور قانون پرجاذبه‌ای برای علم و معارف اسلام کرد و بعد از قم همیشه این برکت رو داشت. بعد از حضور حضرت معصومه دیگه برکات دیگه داشت. البته در قم امامزاده ها زیاد، چهره های بزرگ علمی و دانش زیاد، ولی یک سری از اسرار الهی در این دختر عزیز موسی بن جعفر بود که او را محور و کانون قوم و حوزه دینی در قوم کرد و در طول تاریخ هم باقی موند. در این برهه اخیر دیگه یک شکوفایی خاص پیدا کرد و حرکت امام و اون چه که میداد. حالا در مورد حضرت معصومه این یک تاریخ اجمالی با یک تحلیل کوتاهی بود که عرض کردم. اون چی که مجموعاً انسان احساس میکنه عظمت علمی، مقام معنوی و والای حضرت معصومه است که اینجور خدا او را به عنوان یک گوهر در کانون فکر تشیع و در یک شهری با اون عظمت سابقه جای داد و محور بزرگی برای تفکر شیعه شد. حالا من در پایان عرضم که یه مقدار دیگه کوتاه باید بکنم چون بحثای دیگه رو باید دارم، یکی دوتا حدیث رو نقل میکنم که گوشه ای از عظمت حضرت معصومه رو نشون میده. احتمالا شنیده اید ولی جالبه واقعا. یک حدیثی داره که سعد، حدیث معتبری هم هست، حدیث معتبری که سعد میگه من از خدمت امام رضا رسیدم در همون مرز که بودن و حضرت اشاره کردن به سعد، به این راوی که قبری از ما در پیش شما. به فاصله کوتاهی که حضرت هنوز در ایران بودن حضرت معصومه دفن شده بودن خدمت امام رضا رسید. اون میگه که خب منظورتون قبر خواهرتون فاطمه بنت موسی بن جعفر؟ حضرت میگه بله. قبری از ما اون. بعد میفرماد نه، من زارها آرتن به حقها طلب الجنه. این تعبیر آینه که مطلع هستن میدونن این تعبیر در باب زیارت معصومین وارد میشه، یعنی بعید نیست که یه نوع مقام عصمتی ایشون داشته باشه. من زارها آرتن به حقها طلب الجنه، کسی که زیارت معصومه بره با شناخت مقام و مرتبه او را زیارت بکنه، جنت را من برای او تضمین کردم. در باب حضرت معصومه، امام صادق، امام حسین جعفر، امام رضا، امام جواد چندین روایت در مقامات ایشون آمده که من همین یکیش رو هستم. دنبالش هم همین زیارت مشهور امام رضا را، امام حضرت معصومه را امام رضا به سعد یاد میده. به رضا از زیارت های معتبر زیارت حضرت معصومه است که سند درستی داره. گاهی زیارت هایی که سندش خیلی درست نیست، این سند معتبری داره. و ایشون میگه من زارها عارفاً به حقها فلا الجنة. اما عالمی در این عارفاً به حقها نهفته هم معلوم میشه که ایشون خیلی والا و صاحب اسرار الهی که حق او به سادگی قابل شناخته شدن نیست، مثل حق ائمه. به سادگی ما نمیتونیم بشناسیم حق به حق. هم نشون میده که ارتباط با این حق و معرفت به حق خاندان پیامبر که جلوه ای از جلوه های اون فاطمه معصومه هست، اون نقش بزرگی در هدایت ما. ارتباط ما با الگوهای بزرگ معنویت و انسانهای والا و خاندان پیامبر بهترین الگویی است که ما را تضمین میکنه و ما را به سرمنزل مقصود هدایت میرسونه و از جلوه های بزرگ این حضرت معصومه سلام الله علیه. و باز هم تعاریف و تمجیدهای عجیبی که درباره حضرت معصومه و اصولا جایگاه ایشون قوم شده که فرصت بیشتری را میخواد. خدایا تو را به مقربان بارگاه و اولیای پاک خودت سوگند میدهیم تو را ما را از پیروان خاندان پیامبر قرار بده، ما را از زائران عارفان به حقشون قرار بده، بر معرفت ما به خاندان پیامبر روز به روز بیفزا، نسل ما را، نسل جوان ما را، ذریه ما را، کشور ما را تا پایان از خاندان پیامبر جدا مفرما، از عارفان به حق آنها و عاملان به دستورات آنها قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صافة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از هواها و حواجز نفسانی، تهذیب اخلاق و تکمیل اخلاق و فضائل اخلاقی و الهی، ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم که خداوند ما را از پیروان اولیاء خودش و بندگان مقرب خودش قرار بده. چند مناسبت هست و نکته هست که باید بهش اشاره بکنیم و فکر میکنم قبل از هر چیز یک اشاره کوتاه و چند فراز کوتاهی پیرامون حوادث خلیج فارس و اونچه که در هفته گذشته و در طول روزهای گذشته گرچه برادران و خواهران در جریان هستند و اطلاع دارند، اما به چند نکته بد نیست اینجا اشاره بکنیم. خب اونچه که واقع شد، متن حوادث و وقایعی که بیان آمریکا و عراق و با دخالت قدرت‌های دیگه و اظهار نظرهای قدرت‌های اروپایی، روسیه، چین و دخالت سازمان ملل انجام شد، تقریبا همه مطلع و مستحضر هستید. اونچه که جای تأمل داره و به اجمال هم باید ما بهش اشاره بکنیم اینه که آمریکا در این بحران آخرینی‌ها اهداف بسیار دراز مدتی را تعیین میکنه و اینجور نیست که حالا وقتی که قدرت‌های استکباری یک اقدامی میکنن همچین حالا منتظر نتیجه فردا و پس فردا باشن. گاهی آینده های خیلی دورتری را میبینن. پایه اسرائیل در حدود 40-50 سال قبل از تشکیل اسرائیل در انگلیس و کشورهای غربی ریخته شد. 30 سال 40 سال کار کردن تا اسرائیل متولد شد و این دولت نامشروع پایه‌گذاری شد. برنامه ها و طرح‌های دراز مدت این شکلی طبعا قدرت‌های استکباری دارند و دشمنان اسلام، انقلاب اسلامی و کشور ما هم طبعا و جهان اسلام این طرح‌ها را دارند. حالا اونچه که در قضیه عراق هم واقع میشه، واقع مسئله این است که خب آمریکا یک اهداف خیلی کلی را برای قرن 21 برای خودش تصویر کرده و شاید بشه گفت مهمترین اهداف آمریکا برای قرن 21 اینه که در جهات اقتدار سیاسی خودش مثل این چند سال اخیر که سالهای بسیار بدی برای دنیا بود و اقتدار یک تازانه آمریکا در دنیا ما شاهدش بودیم بعد از فروپاشی شوروی. در واقع همه قدرت ها با فروپاشی شوروی شدن درجه دو و آمریکا به عنوان قدرت نظامی، سیاسی و تبلیغاتی درجه یک دنیا نقش بازی میکرد. جنگ خلیج فارس و بهانه ای هم که صدام به دست او داد، این هم معیدی شد برای اینکه آمریکا احساس یک قدرت بیشتر و استکبار بیشتری بکنه و نقش یک تازانه ای هم در دنیا ایفا بکنه. این هدف دراز مدت و اساسی آمریکا که در به عنوان قدرت اول در دنیا نقش ایفا بکنه. این اقتدار درجه یک را آمریکا برای قرن 21 میخواد. البته این اقتدار را میخواد برای اینکه مناطق نفتیز و انرژی ساز دنیا در اختیار داشته باشه و مهمترینش خلیج فارسه. طبق آمار و ارقام ها و شواهد روشنه که در حداقل در چند دهه از اول قرن 21 چیزی و انرژی به اون شکل نمیتونه جای نفت رو بگیره، نفت و گاز رو بگیره. چون خیلی دنیا دانشمندان و علما خیلی کار میکنن در غرب و کشورهای مختلف که انرژی جایگزین نفت و گاز پیدا بکنن. چون همه تمدن و تکنولوژی و صنعت امروز دنیا روی نفت و گاز میچرخه. همین نفت و گازی که بلای جون ماست و این روزا میدونید چطور باش بازی میکنند و چه مقدار قیمت رو آوردن پایین که واقعا ضربه مهمی است برای بودجه کشور و کار دولت. به هر حال خب این نقش پایه و شاهرگ حیاتی صنعت و تمدن امروز دنیا به نفت و به اون شریان نفت و گاز برمیگرده. به جایگزینش هم خیلی علمی کار کرده. از علمی هم انرژی های معادل جایگزین پیدا کردن، اما هنوز صرفه نداره، هنوز قابل این که بیاد توی صحنه کار اون انرژی ها نیست. پیشبینی اینه که چند دهه دیگه نفت و گاز حرف اول تو دنیا میزنه. این نفت و گاز از همین خطه، بخش معظمش از این خطه برمیخوره. بنابراین آمریکا اقتدار میخواد برای منافع خودشون، چه منافع اولیه خودشون چه منافع استقراری که برای خودشون تقسیم کردن، و برای این اقتدار درجه یک رو میخواد که هیچ کس منازع او نباشه، هیچ کس نتونه شانه به شانه او در اقتدار سیاسی بزنه. و چند دهه آینده نیاز به این اقتدار داره که منابع نفت این جا دستش باشه. بازارهای اقتصادی، حتی اگر نفت هم بذاریم کنار، بازارهای اقتصادی خلیج فارس و کشورهای حوزه خلیج فارس و اصولا جهان اسلام بازارهای مهمی است، اون را باید داشته باشه. طبعا برای اقتدار خودش کار میکنه و دنبال بهانه میگرده. جنگ خلیج فارس یک بهانه بود که ساختن و پرداختن با حماقت صدام. این بهانه ایجاد شد که راحت چیزی که یه وقتی هیچکس فکر نمیکرد آمریکا اینجور راحت سلاح بریزه، موشک بیاره، اسلحات و تجهیزات پیشرفته بیاره و اگر یک حرکت دنیا میکرد موجش همه دنیا رو میگرفت، افکار عمومی علیهش بسیج میشدن. با حماقت حزب بعث و صدام راحت ریختن همه قواشون رو در خلیج فارس. البته کار بسیار بدی هم صدام کرد و بلایی هم که سرش آمد به خاطر بدبختی های قبلیش و حماقت های قبلیش بود و واقعا در اوج فلاکت و ذلت قرار گرفت، حقش هم بشن. اما استفاده نامشروع و بسیار نابجایی هم آمریکا کرد، برای ما هر دو جهتش واقعا جای تأسف. به هر حال این اقتدار درجه یک هدف اول آمریکا. جنگ خلیج فارس بهانه ای بود برای اینکه قدرتش اونجا پیاده بکنه و همه رو تحت شعاع خود قرار بده. طبعا بعد از حمله عراق به کویت، خب سازمان ملل وارد شد و کار درستی هم بود. یه آدمی دیوانه بخواد تو دنیا هر کاری بکنه، این کار درستی نیست. ولی از کشور ما موقت همراهی نکرد با عراق، ولی اون که حالا مقابل آمریکا قرار گرفته. ما عاقلانه حرکت میکنیم. دیپلماسی ما و سیاست خارجی کشور ما بسیار عاقلانه تنظیم شده. اون وقت ممکن بود با یک بیعقلی کشور رو ما از دست بدیم. ما با اینکه با آمریکا مخالف بودیم، در این حال تو اون قضیه همراه دنیا شدیم. مثلا کار تجاوز صدام به کویت مثل تجاوز صدام به ایران خلاف حق و کار حقی اون وقت سازمان ملل کرد. اما سوء استفاده زیادی آمریکا در این قضیه و تو این جریان خب حرکت جدیدی رو شروع کرد آمریکا برای اینکه قدرتش رو در دنیا جا بندازه. اما به نظر من تو این مقطعی که ما آمدیم عراق برد خوبی کرده، برای اینکه عراق احساس کرد که افکار عمومی در دنیا امروز همراه آمریکا نیست. اینجوری نیست که روسیه این چند سال گذشته رو دیگه بتونه تحمل بکنه. حتی اروپایی ها نمیتونن این استکبار یک تازانه آمریکا رو تحمل بکنن. این رو عراقی ها خوب فهمیدن و انصافا ضربه خوبی هم تو این قضایا به لحاظ تطبیقاتی با آمریکا زدن. عراق با راه ندادن به این بازرسان سازمان ملل دنیا رو به یه بحران بزرگ کشوند، در حالی که میدونست آمریکا نمیتونه افکار عمومی رو همراه خودش بیاره. این خیلی هنری بود که عراق نشون داد و مجموعاً هم برای دنیا خوب بود. من تحلیل خودم اینه که برای دنیا اون چی که واقع شد خوب بود، برای که اگر حمله جانانه اگر آمریکا موفق میشد خوب یه نوع رعب و وحشتی تو دنیا ایجاد میکرد که اصلا اونم براش نهایتاً خوب نبود. اگر هم به اون شکل آمریکا جلو میرفت که هیچ خبری نبود، باز هم یک اقتصادی آمریکا خیلی واقعا جدی بود. عراق کاری که کرد و این کار به نظر من خیلی چیز بدی نبود. عراق اومد آمریکا رو کشوند تو خلیج فارس، نیرو آورد، دنیا حرکت کردن، اما مقابل آمریکا قدرت داشت. این برای دنیا مستضعفان دنیا خوبه که آمریکا خیال نکنه هر کاری میخواد میکنه. وقتی هم که آمریکا اینجور تحت افکار فشار افکار عمومی قرار میگیره، اون وقت میشه روش فشار آورد و این کار رو عراق کرد. یعنی دقیقا آوردش توی یک وسط معرکه، افکار عمومی دنیا علیهش تحریک کرد. این یک کار بسیار خوبی بود و البته عاقلانه هم رفتار کردن. آخرش بدون اینکه آمریکا رو دخالت بدن، سازمان ملل اومد و با بی‌اعتنایی با آمریکا در واقع با او قرارداد بستند و به یه مصالحه‌ای رسیدن. یه کار، یه حرکت، به نظر من این حرکت حرکت جالبی بود و برای آمریکا حرکت پسندیده‌ای نبود. آمریکا در برابر افکار عمومی قرار گرفت بعد از چند سال که همه جا یک اتحاد بود. یعنی افکار عمومی در اروپا، در روسیه، در چین، در کشورهای آسیایی و حتی در درون کشور خودش افکار عمومی در ضد دولت آمریکا تحریک شد، حتی از خود ملت آمریکا. و این یک بردی بود برای مستضعفان عالم و کشورهای دست چندم. و از اون طرف هم قدرت‌های غربی، هم دولت‌های غربی، هم حتی دولتی مثل روس هم که این چند سال خیلی ضعیف بود، اینا هم اومدن مقابل آمریکا قرار گرفتن. این در مجموع چیز خوبی بود. من از دیدگاه خودم، قبلا هم هفته قبل جمع دانش آموزی داشتیم صحبت می‌کردیم، براشون پرسش و پاسخی بود، بهشون گفتم اگر ما این بحران خلیج فارس به جنگ نکشه که قطعاً یک برد خوبی برای دنیا هست. یعنی کار عراق کار بی‌جایی نبوده و آمریکا رو کشونده به اون چیز. البته نفس کار عراق از اول تا حالا همش بر خلاف و تجاوزه، مثلا این مانور تبلیغاتیش در دنیا آمریکا رو در برابر افکار عمومی قرار داد، قدرت‌های دنیا رو در برابر آمریکا قرار داد و نهایتاً هم بدون اینکه اظهار عجز در برابر آمریکا به اون شکل بشه، گرچه حدی هست، با سازمان ملل به توافق رسیدن. این یک تحلیلی از کل جریان بود که مجموعاً بد نبود. و اون چیزی که برای ما همیشه واقعا مهمه اینه که ما جایگاه و منزلت خودمون رو تو دنیا بشناسیم. به نظر من این مهم نیست که حالا ما عرض کنم که رئیس جمهور ما پیامی برای مردم آمریکا بده، این شاید به یک دید چیز خوبی هم باشه. اون چیزی که مهمه اینه که ما واقعا افکار عمومی دنیا رو در برابر آمریکا و دولت متجاوز آمریکا تحریک بکنیم، اینکه دیپلماسی قوی داشته باشیم، اینکه آمریکا را از قدرت یک کتاز دنیا بیاریم بیرون. دیپلماسی ما اینجور باید حرکت بکنه و البته هر وقتی هم رو اقتضای خودش باید حرکت بکنه. اما این هم رو باید بدونیم که کلاهی سرمون نره، فکر نکنیم که آمریکا، دولت متجاوز آمریکا روزی با ما دوستی مناس داشته باشه. قطعا اونا نقشه های دراز مدت، کوتاه مدت دارن برای اینکه ما را از بین ببرن و اصولا درگیری با اسلام دارن و با انقلاب اسلامی در کل دنیا دارن و متاسفانه خواب ما به کشورهای اسلامی ما رو به اونجا کشونده که میبینیم نفت شاهرگ اقتصادی صنعت دنیا در حالی که همه چیز تو دنیا گرونه رسوندنش به 11 دلار. یعنی بعد از انقلاب به 36 دلار رسید با انقلاب. اینجور مزدورا همکاری کردن، اقتدار خودشون رو نشون دادن و الان میبینید خب بودجه ما یه بخشی از مشکلات ما واقعا به این قیمت بسیار نازل نفته. 7-8 دلارش خرج استحصال و استخراج نفت میشه و بقیهش هم خب چیز اندکی میشه. اینجور با ما بازی میکنن و اونا ما رو ول نمیکنن بدون اینکه ما دست از همه آرمان ها برداریم. درست اینه که نسل نوپای ما و ملت بزرگ ما با وحدت، با انسجام، جناهای سیاسی ما با درک درست از حوادث واقعا به جون هم نیفتیم. با روزنامه ها، با اختلافات، با درگیری ها طلائق مختلف را با هم تحمل بکنیم، اما اصل این عظمت و شکوه را و جبهه بزرگ را در برابر دشمن حفظ بکنیم. البته هر زمان هم با نحوه خودش، یه وقتی با تندیه، یه وقتی با از شبت که دیپلماسی فعالی، هر شکلی که اقتضا میکنه، اما اصل کار رو داشته باشیم. و این خود شما ملتیه که باید بفهمید و میفهمید بنده الله. و این بحران دنیا و جهان واقعا ما با پشت سر بگذرونیم و انشالله بتونیم کشورمون رو از این بحران‌ها حفظ کنیم. این یک بحث بود که حالا من کوتاه هم سعی کردن تلخیص بکنم و عرض بکنم. و نکته بعدی هم به عنوان یادآوری و تذکر عرض بکنم، به حمدالله کشور ما در ریشه‌کنی فلج اطفال هماهنگ با یه برنامه جهانی حرکت کرد و بسیار هم موفق حرکت کرد. 4 مرحله تا کنون کشور ما در مبارزه با فلج اطفال، به ریشه‌کنی فلج اطفال اقدام کرده، اقدامهایی که آمار و ارقام بسیار خوب نشون میده. چون فلج اطفال یک موزن مهم جهانی و تو دنیا این اقدام شروع شده، کشور ما از کشورهای پیشتاز و موفق بوده و از لحاظ وظیفه دینی هم واقعا وظیفه همه ما اینه که ما بهداشت و اون جهاتی که کم راحت هم هست ابتدایش ولی واقعا خطرهای بزرگی رو رفع میکنه بهش توجه داشته باشیم. ما مسئول فرزندانمون هستیم. با یک بی توجهی فلجی عمر پیدا میکنه یک بچه. واقعا خواهرها و خانواده ها نباید کم بگیرن این نوع مسائل بهداشتی، واکسن ها و به خصوص واکسن فلج که اینقدر مهمه و آمار و ارقام اقتصادی و سیاسیش در دنیا اگر بخواد تحلیل بشه خودش خیلی چیز بالایی است. من فرصت ندارم عرض بکنم. به هر حال از نظر وظیفه دینی هم با وظیفه همه ماست که همراهی بکنیم. 5 دوره بسیج ریشه‌کنی فلج اطفال که با همت وزارت بهداشت و درمان ما از دوره‌های قبل بود تا امروز بوده و همکاری بسیار خوب بسیج، یعنی همون بسیجی که جنگ اونجور افتخار می‌آفرید، در چندین کار مهم بهداشتی، درمانی و خدمات کشورم حضور داشته. این 5 مرحلهش هم در 15 اسفند و 28 فروردین 77 برگزار میشه. 15 جمعه 15 اسفند و 28 فروردین 77 برگزار میشه. انشالله مردم هماهنگی بکنن. من از همه کسانی که تو این اقدام خیرخواهانه در منطقه ما شرکت کردن تشکر میکنم، سپاسگزار هستم. انشالله با همت مردم، همکاری مردم، ما شاهد ریشه‌کنی این مرض در جامعهمون انشالله باشیم. همینجور خب 11 اسفند روز بهداشت محیطه که امر مهمی است واقعا بهداشت و مقداری هم مدتی یک بار برادران زحمت میکشند این نمونه هایی را در ورودی نماز جمعه به نمایش میگذارند. واقعا کاری جالبی، حتما بازدید داشته باشید و همه ما را و مسئولین ما را به خصوص باید متوجه این بکنه که ما مسائل بهداشتی رو واقعا کم نگیریم. حالا یه گوشه بحث فلج اطفال اونها، اصولا بهداشت رو باله نمیدونم، بهداشت تو خونه، بهداشت تو مدارس، بهداشت تو خیابان و رعایت اصول و ضوابط بهداشتی که خیلی کم هم هزینه میبره اما بازده بسیار بالایی داره، یک وظیفه دینی و ملی ما و امیدواریم که مسئولین ما همت بکنن، عزیزانمون همت بکنن و خود شما بهداشت در خانه، در مدرسه، در شهر انشالله رعایت بشه و ما نسلی داشته باشیم که نسل شاداب و با طراوت و سالم باشه. در این نسل اون وقت میتونه کشور رو به جلو ببره از علمی، دانش، فنی و در جهات معنوی و اخلاقی هم همینطور. این هم نکته دیگری بود که لازم بود عرض بکنم. البته ما 8 اسفند همین امروز روز امور تربیتی داریم و پایه‌گذاری امور تربیتی توسط مرحوم شهید رجایی داریم که بسیار روز عزیز و گرامی است و اجازه بدید که من هفته دیگه خود مفصل‌تر درباره اون صحبت بکنم. اون چه که مهمه اینه که مربیان ما در مدارس و خانواده‌ها برای مسائل تربیت اخلاقی واقعا با تلاش مضاعفی بکنن. نسل ما نسل خوب، آگاه و امیدبخشی هست اما خطرها و آفتهایی هم نسل آینده ما رو تهدید می‌کنه. اعتیاد، پاره‌ای از مسائل خلاف، اینها چیزهایی است که واقعا نباید ما تعارف بکنیم و چشممون رو بر واقعیت‌ها ببندیم. کم و بیش اطلاع داریم و دشمن هم روش سرمایه گذاری میکنه، شیطان هم ما را به اون راه‌های خلاف میکشونه. ما واقعا باید یک جدیت و برنامه‌ریزی اساسی داشته باشیم در خصوص هدایت نسل کودکان و نوجوانان و اون هم هدایت درست با تدبیر، با برنامه، با فهم و درد و با اصول درست تربیت. این کار مهمی است که باید امور تربیتی و مجموعه معلمان ما در کشور انجام بدن و اون چی که انجام شده واقعا این نهاد امور تربیتی و اصولا آموزش و پرورش بعد از انقلاب خدمات بزرگی را انجام داده و امروز هم به حمدالله آموزش پرورش ما و اصولا وزارت آموزش پرورش ما یک وزارت بسیار ارزشی و موفقه. ما در وزارت خونه هامون در دولت جدید واقعا وزارت آموزش پرورش از وزارت خونه هاییست که من از نزدیک باشون ارتباط دارم، از خود وزیر و بسیاری از معاونینشون آدم های متعهد، دلسوز و پرکار جامعه هستن. آموزش پرورش ما هم همینجوره، ولی همه اینها واقعا برای اون نسل بزرگی که ما با تربیت بکنیم کمه و نیاز به همکاری مردم داره. الانم نمیگم همکاری تو مدرسه سازی و کمک مدرسه، اون همه جای خودش میبود به الحمدلله خیلی موفق بوده در این جهت و یه مقداری هم مشکلات حل شده، مقداری هم باقی مونده که باید حل بشه. اون نکته مهم بود فرهنگی و اخلاقیشه که باید انشالله خانواده ها همکاری بکنن، برنامه های جدیدی ریخته بشه که ما در دام اعتیاد و فساد و امثال اینها واقعا نیافتیم، چشم باز نکنیم یه روزی ببینیم یه نسلی داریم وامونده و فرو افتاده در باطلاق امور انحراف و این کمک و توفیق الهی را میطلبه که انشاءالله خدا هم کمک خواهد کرد. من از همه معلمان و مربیان امور تربیتی و کسانی که در تربیت نسل نوجوان و جوان ما کار میکنن تشکر میکنم و برای آنها آرزوی توفیق بیشتر دارم. برای شفای مریضان، مریضان مورد نظر، رفع گرفتاری مؤمنان و مسلمین در همه عالم و حل مشکلات مردم و پیشرفت و اعتلا و عظمت اسلام و این کشور عزیز، پنج مرتبه آیه شریفه عمن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار هدایت و معرفت خودت منور بفرما، کام ما را با لذت عبادت و مناجات خودت شیرین بفرما، نسل آینده و جوان ما را از بهترین نسل ها و آشنای با قرآن و ولایت بفرما، این امت و امت اسلامی را از همه خطرها و گزندها محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا مسلمان ها را در همه اقطار عالم به اوج عزت و عظمت و سربلندی برسان. خدایا ذریه ما را از محبان اهل بیت و عاشقان اهل بیت قرار بده. سلام های خالصانه ما را به محضر مولای من حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما، خدمتگزاران به اسلام را محافظت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح پاک و قدسی شهدای گرانقدر ما را به اوج افتخار و عظمت اون عالم نائل بفرما، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، گرفتاری گرفتارها مرتفع بفرما، مریضان را، مریضان مورد نظر را، جانبازان گرامی را شفا عنایت بفرما. خدایا به همه ملت ما، به ملت بزرگ عزیز ما، ایثارگران ما، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، خدایا اجر و صبر و توفیق بیشتر عنایت بفرما، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.